مبحث خمس. خمس از دیدگاه احادیث و روایات.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در ادامه بحث خمس، بحثی که این جلسه در خدمت عزیزان هستیم، دیدگاه شارع مقدس از بعد روایات و احادیث در ارتباط با خمس هست. به عبارت دیگر مسئله خمس از دیدگاه روایات و احادیث وارده. در گذشته از آیات از قرآن کریم آیه‌ای رو که در این ارتباط بود خدمت عزیزان مطرح کردیم و توضیح دادیم و اشکالاتی که مستشکلین کرده بودند رو پاسخ دادیم. مواردی که راجع به بحث خمس بود رو خدمتتون عرض کردیم. در جلسه گذشته تذکراتی که هر جلسه راجع به هر مبحثی که مطرح میشه ما خدمت عزیزان تقدیم میکنیم، تذکراتی رو هم راجع به خمس تقدیم کردیم که ناقص موند. قبل از اینکه وارد بشیم به بحث روایی خمس از دیدگاه شارع مقدس، اون تذکرات رو من خدمتتون خیلی سریع عرض میکنم که بسیار نافع و مفید فائده هستش. تذکر اول و دوم شاید در جلسه گذشته گفتیم، این بود که عرض کردیم خیلی تصور میکنن که خمس یک هیولایی هست و همه افراد مسلمین باید که خمس رو بپردازن. به عنوان تذکر اول عرض کردیم که خمس فقط به کسانی تعلق میگیرد که از ابتدای کارشان تا یک سال قمری کار کرده و آنچه که میخواهند تهیه نمایند تهیه کنند، سپس اگر چیزی اضافه آمد به عنوان سود سرمایه‌ای که داشتن و کار کرده، یک پنجم اون رو به عنوان خمس پرداخت میکنن. البته غیر از مسئله منفعت و سود که در شارع مقدس با شرایطی بهش خمس تعلق میگیرد، موارد دیگر هم هست که 6 مورد دیگر است که گنج و معدن و امثال اینها که در رساله های عملیه ذکر شده و در کتب فقهی، که اونها دیگه به یک سال قمری کاری نداره. تنها چیزی که به یک سال قمری کار داره که ازش بگذره همین مسئله سود و منفعت سرمایه هستش، سرمایه‌ای که باهاش کار میشه. این تذکر اول. تذکر دوم، طبیعتاً اقشار آسیب پذیر جامعه از دادن خمس معاف هستن. این از دل مطلب اول برون میآید. سوم، ممکن است افرادی وضع نسبتاً خوبی هم داشته باشن لکن مشمول خمس یا برای همیشه یا برای مدتی واقع نشه، و بالعکسش افرادی باشه که وضع متوسطی هم داشته باشن لکن اینها مشمول خمس واقع بشن. این تذکر سوم که آنچه که در ذهن خیلی از عزیزان، خواهران و برادران هستش که حتما اون کسی که خمس میده آدم بسیار شیک پوش و مثلا خانه داره، ماشین داره و اینا، حتما به این فقط تعلق میگیره، و به کسی که فرد متوسط الحالی هم هست ممکنه که این بهش خمس تعلق نگیره. نه، اتفاقا ممکنه بالعکسش باشه. یعنی یک فردی باشه که مثلا یه ماشین داره، یه موتور داره، یه خونم داره، خیلی آدم شیک پوشی هم هست، امکان داره ها، داریم عرض میکنیم ها، حالا بررسی میکنیم اینا رو، و این فرد اتفاقا در یک سال، دو سال، سه سال یا همیشه عمر زندگیش بهش خمس تعلق نگیره، بالعکسش فردی باشه که نه، متوسط الحال هم باشه و بهش خمس هم تعلق بگیره. حالا وقتی نحوه محاسبهش عرض کردیم دوستان متوجه خواهند شد. چهارمین تذکر خیلی جالب هست که بدونید تا کنون، تا این ساعتی که بنده در خدمت شما هستم و خود عزیزانم اگر مستحضر هستن این رو بدونن، به واسطه دادن خمس تا کنون کسی ورشکسته نشده. این خیلی جالبه که بعضی ها فرار میکنن از مسئله خمس و میترسن، بی جهت هم میترسن، ترس بی خودی دارن. اصلا اینو بدونن که تا کنون، تا این ساعت کسی به واسطه دادن خمس ورشکسته نشده، نابود نشده. به واسطه دادن خمس ها نبره یه کارهای انجام بده که خودش رو ورشکسته و نابود کنه و خمس هم داده باشه، نه، فقط به واسطه دادن خمس ورشکسته نشده. بلکه بالعکسش هم هست، حالا حدیثش هم میخونیم که به واسطه دادن خمس مثلا امسال 5000 تومان بهش خمس تعلق گرفته، سال بعد 15000 تومان خمس بهش تعلق گرفته. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که تراز مالی این شخص امسال نسبت به سال قبل چیکار کرده؟ تغییر بده کرده. یعنی این پیشرفتش دیگه، که امسال 5000 تومان خمس داده، سال بعد 15000 تومان خمس داده، یعنی دو برابر کار کرده دیگه. پنجمین تذکر، دادن خمس از خست طبع جلوگیری میکنه. حالا به چه صورت؟ خست طبع یعنی چی؟ یعنی اینکه انسانهایی که در خرج کردن خسیس هستن برای خانواده های خودشون، نه حالا اینکه خانوم ها هر آقایی رو تو خونه بگن ایشون خسیسه چون مثلا دستبند فلان نمیخره، گردنبند فلان نمیخره، خست به اینها نیستا. خست به اینه که من در امورات خونه کم میذارم، واقعا منزل به یه چیزی نیاز داره. من به عنوان مدیر یه خانواده، حالا ممکنه همسر هم نباشم، مدیر یه خانواده باشم، به عنوان مدیر خانواده در مخارج ضروری خانواده کم میگذارم و دعوا مرافعه میکنم با طرف مقابل خودم. دادن خمس از خست طبع جلوگیری میکنه. خست با تای منقوطه و سین یعنی خسیس بودن. به چه صورت حالا جلوگیری میکنه؟ من ادامهشو میخونم بعد توضیح میدم. و در نتیجه تقاضا برای کالاهای ضروری و مصرفی متوسط افزوده میگردن. حالا توضیحش هم عرض میکنم. چرا حالا؟ به خاطر اینکه وقتی که شخصی مشمول خمس قرار بگیره که باید خمس حتما بده، میدونه اون چه که در سر سال اضافه بیاد باید یک پنجمشو خمس بده، ولذا سعی میکنه که اون چرا که میخواد اضافه بیاد در طول سال تا اونجایی که میتوانه چیزهایی که ضرورت خانوادش هست اونها رو تهیه بکنه. این جلو خسیسی رو میگیره، جلو خست. بعضی ها که دوچار خست تعبسن رو میگیرن، یعنی همش فکرش در اینه که در پایان سال برای که پولی اضافه نیاره که یک پنجمشو بده به عنوان خمس، سعی میکنه که قبل از پایان سال خمسیش بره خرج کنه تو خانوادهش. مثلا اگه فرشش نخنما شده یه فرش خوب بخره، نمیدونم مثلا اگر قابلمهشون مثلا دیگه حالا قر شده بره قابلمه سالم بخره، اگه گازشون دیگه مثلا زنگ زده کار نمیکنه یه گاز خوب مثلا بخره، یخچالشون مثلا تش زنگ زده درش درست بسته نمیشه، بره خرج کنه. در نتیجه این خرج کردن اقتصاد جامعه به چی واداشته میشه؟ به تحرک واداشته میشه. از این نمونه تحرک‌های اقتصادی در اسلام ما تقریبا زیاد داریم. خیلی جالبم هست. حالا من الان بحثم بحث اقتصادی نیست، وگرنه صحبتشو براتون عرض می‌کردم، نمونه‌هاشو ذکر می‌کردم که ببینید چقدر زیبا اسلام به اقتصاد نگاه می‌کنه. یک روزی چند سال پیش یکی از افراد اقتصاددان در آمریکا، تقریبا یکی از دوستان به من زنگ زد گفت الان تلویزیون اینجا داره برنامه‌ای رو پخش میکنه، یکی از اقتصاددانان آمریکایی که استاد دانشگاه هم هست آمده اینجا، اونجا چون ما الان روزی مثلا اونجا شبه، تقریبا یه 8 ساعت و نیمی مثلا ایالت به ایالت داره فرق میکنه، تقریبا با آمریکا چند ساعتی ما تفاوت داریم از ساعت و زمان. ایشون میگفت اینجا الان روزه، شما حالا شب هستی، اینجا روزه و ایشون اومده پشت تلویزیون داره برای مردم صحبت میکنه، به مردم دارد میگوید خانوم های آمریکایی، آقایون آمریکایی، از منازل خودتون خارج بشید، فقط یک جفت جوراب بخرید. میگفت یه عده میخندن، یه عده میگفت مثلا میگفت چین داره میگه فلان، ولی میگفت واقعا یک مطلب کاملا اقتصادی، یعنی یک جفت جوراب صرفا خریدن یک جفت جوراب نیست، تمام این نساجی هایی که کارشون با جورابه و جوراب بافی دارن و اینا به تحرک واداشته میشن، جوراب خرها، جوراب بفروش ها به تحرک واداشته میشن، پولا اینها با بانک های مقدار کار میکنین، به خاطر اون رکودی بود که در اقتصاد آمریکا تا یه مدت زمان مقطعی مثلا از زمان حاکم شده بود. همین نگاه کنید اسلام چی میفرماد؟ میفرماد بنابر اینکه کسی خمس بده، یکی از اهداف خمس، اهداف اقتصادیش هم واقعا همینه که طرف خسته تر وقتی به خرج نده مجبور به خرج کردن باشه، این به تحرک وارد داشته بشه، حرکت میکنه، میره شروع میکنه وسایلی رو میخره. این وسایلی که میخره برای خانواده‌اش که اینا رو تعویض بکنه، اون خراب ها رو با صحیحش با درستش تعویض بکنه، هم از خسته تبش جلوگیری کرده، هم خانواده‌اش رو راضی کرده، هم اقتصاد جامعه رو به تحرک واداشته. اشغال و شغل هایی که با وسایل او سر و کار دارن چقدر اینا به تحرک واداشته میشن از نظر اقتصادی. این تذکر پنجم. ششم این که نظر به این که مصارف غیر لازم و زائد بر شؤون افراد و نیز مصارف حرام و موارد اسراف و تبذیر مورد تعلق خمس، یعنی چیزهایی که خمس بهش تعلق میگیره، مورد تعلق خمس قرار میگیرد، فلذا بازار مصرف کالاهای تشریفاتی غیر لازم کنترل میشه و سرمایه گذاری به سمت تولید کالاهای مورد نیاز جامعه هدایت میشه. ممکنه بعضیا خسته بشن اینو میشنون، من دارم عرض میکنم بعدن شما نوار رو بگیرید گوش کنید ببینید چقدر جالبه از نظر اقتصادی. بچهایی که اونی که میگه بچه ها، یعنی از نظر صمیمیت عرض میکنم، دوستانی که مخصوصا در رشته اقتصاد هستن از دانشگاه میان یا اینکه تو این رشته علاقمندن کار بکنن، حتما بگیرن این رو گوش بکنن، توجه بکنن. یه توضیح کوچیکم من عرض میکنم. حالا ما در بحث محاسبه خمس خدمتتون خواهیم گفت که فرد میتونه در طول یک سال اون چه که میخواد برای خانواده و برای خودش تهیه بکنه، هیچ مشکل نداره، اما خلاف شأنش نباشه. حالا عرض میکنیم که خلاف شأن یعنی چی؟ اینجا مختصرا میگیم یعنی اینکه یه چیزهایی که تشریفاتی هست رو نخره برای خونش، یه چیزایی که ضروریه رو بره بخره. به اون چیزای تشریفاتی حتما خمس تعلق میگیره، اما به اون چیزای ضروری نه. چون این را میداند، فکرش به این هست که برود اون چیزی که مورد ضروری خانواده‌اش هست رو بخره و اون چیز تشریفاتی رو چیکار کنه؟ نخره. وقتی اینجوری شد، کالاهای تشریفاتی از جامعه آرام آرام کنار میره، حذف میشه، جامعه به سمت تولید کالاهای درست و ضروری پیش میره و این جامعه اقتصادی نوین و پیشرفته‌ای تبدیل میشه. این ششم. هفتم، چون خمس به عنوان یک واجب دینی اخذ میگردد، نیاز به دستگاه عریض و طویل جمع آوری برای آن نیازی، در واقع نیاز به دستگاه عریض و طویل برای جمع آوری آن نیست، نمی باشد. ما نیازی نداریم همچین دستگاهی. برخلاف مالیات، شما ببینید الان میخوان از مالیات، از مردم مالیات که بگیرن، یک دستگاه عریض و طویل به نام وزارت اقتصاد و دارایی با اون همه کارمند، چقدر تخلف تو این وزارتخانه صبح تا شب صورت میگیره، چقدر حقوق مردم پایمال میشه، چقدر حق مردم ناحق میشه، ناحق ها حق میشه حتی، و چقدر گناه از این طریق صورت میگیره، ظلم به نفس، ظلم به دیگران واقعا صورت میگیره، مردم چقدر ناراحت و عصبانی از این وزارتخانه و سازمان های تابعش میان بیرون. اما فرقش با خمس اینه که خمس اولا نیاز به همچین دستگاه و این همه کارمند و وزارتخونه و هزینه های میلیاردی نداره، هر کس خودش مأمور خودشه، موظف به محاسبه عملکرد اقتصادی خودشه، اما در مالیات این گونه نیست. این هفتم. هشتم، باز یکی از تفاوت‌های مالیات با خمس این هست که در خمس هر کس سود بیشتری داره خمس میده، نه درآمد بیشتر داشته باشه خمس بیشتر باید بده. در مسئله خمس هر کس سود بیشتری داشته باشه، اون میاد خمسش حساب میکنه میده، خمس بیشتری هم باید بده. هر کس درآمد بیشتری داشته باشه ممکنه اصلا بهش خمس تعلق بگیره، ممکنه نگرفته باشه. مسئله سود در خمس محاسبه میشه نه درآمد. اما در مالیات شما اسمش میگی مالیات بر درآمد، یعنی درآمد ما محاسبه میکنن. مأمور اداره دارایی میاد میگه آقا این مغازه چند میارزه، شما میگه آقا این مغازه از زمان پدرم داشتم. میگه ما به پدر و مادرت اینا کاری نداریم، الان این مغازه اون موقع خریده پدر شما 200 هزار تومان، الان 200 میلیون میارزه. بر اساس مغازه شما، جنسی که تو مغازه شماست، مالیات شما مینویسه میره. کار نداری شما اصلا، فروش داری نداری، مشتری داری نداری، کاری به این کارا نداری، مینویسه مأمور مالیات میره. هر سال هم 10%، 15%، 20% بر اینها اضافه میکنه. حالا تا به کجا بخواد برسه خدا میدونه دیگه اون. اما مسئله خمس اینجوری میگه آقا امسال سود کردی، بسم الله، سود نکردی اصلا خمسی به تعلق نمیگیره. این هشتم. نهم، در بحث مالیات اصولا اشخاص سعی میکنن آمار مالی را غیر واقعی بیان کنن، چون به اداره مالیات اطمینان ندارند. لکن در بحث خمس کسانی که مشمول خمس میشن هر چی میتونن حساب خودشونو دقیق تر محاسبه میکنن، میگن مبادا به خداوند بدهکار بشیم، به امام زمان علیه السلام بدهکار بشیم، به سادات فقیر بدهکار بشیم. میشینن هر چی میتونن دقیق تر حساب میکنن، یه احتیاطی هم آخر سر میکنن، حسب اون احتیاط میان عمل میکنن و خمس خودشون رو محاسبه میکنن و میدن. اما در بحث مالیات اینجوری به طرف میگن آقا مثلا امسال دیگه ما میخوایم مؤدیای مالیات بیان خودشون بگن چقدر بهشون مالیات تعلق میگیره، اینا هم همین اداره مالیات، یکی گردنشو کج میکنه، یکی گردنشو عظیم و مینزه، یکی قوز میکنه، یکی نمیدونم چی میکنه، یه دم میخوان سالم بگن. اون که دیگه اونجا نشسته، این کسی که سالم و راستن داره میگه، اونم به پای دروغ ها میگذره، همه رو با یه چوب میرونه راحتشون میکنه، میگه اصلا آقا به مالیات شما اینقدر هست، حالا شما جلز ولز کنین و بالا بری پایین بیای، کار به این کارو نره. و سعی هم میکنن افراد چون میدونن طرفشون در اداره مالیات از اونها حرف درست رو قبول نمیکنه، اینها هم سعی میکنن که حرف درست تحویل او اصلا ندن، اینا هم بناشون اصلا بری میذارن میرن توی اداره. اما در بحث خمس هر کس فکر میکنه که دقیق تر محاسبه بکنه. دهمین تذکر، تذکر بسیار حساسی است. دادن خمس به صورت مرتب و منظم، کسانی که مشمولش میشن و نه هر کسی که حالا مشمول خمس نمیشه، زیر نظر مرجع تقلید باعث کاهش محرومیت قشری وسیع از جامعه اسلامی به نام سادات فقیر میشه. یعنی اگر دقیقا همه خمس خودشون حساب بکنن بدن زیر نظر مرجع تقلید خودشون هم محاسبه بکنن، ما دیگه در طی چند سال آینده خیلی سریع قشری به نام سادات فقیر اصلا تو جامعه نخواهیم داشت. سادات واقعا فقیر را اصلا نده. حتی میتوان گفت از بین رفتن این محرومیت در اقشار غیر سادات جامعه هم مؤثر هست، یعنی تأثیر داره با دادن خمس. یعنی مرجع تقلید از سهم امام اراده میکنه که مثلا ببخشه به افرادی که فقیر و محرومن. شما ببینید در چند سال آینده چقدر این موارد همه محرومیت ها کاهش پیدا میکنه و تخفیف پیدا میکنه، با توجه به اون عدم وجود سازمان های عریض و طویل که الان متاسفانه برای جمع‌آوری صدقات هم ما، یعنی سازمان درست شده، سازمان مجبور شده داره پیمانکار بگیره، پیمانکار بیاد فطریه ها جمع کنه، چند صد میلیون برای کارمندای خودش اول جمع کنه بگیره، بعدم نیاز به ساختمان های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، تا آخر چقدر این گوله برف برسه به دست اون محروم، چقدرش برسه از اون گوله بزرگ که بهش داده میشه خدا میدونه. ولی خمس اینجور نیست. اگر زیر نظر مرجع تقلید آنچنان که باید شاید درست داده بشه، در چند سال آینده ما چیزی به نام محروم از نظر سادات اصلا نداریم، در قشرهای غیر سادات هم کاهش شدید پیدا خواهد کرد. این تذکراتی که من شخصا یادداشت کرده بودم که خدمتتون عرض کنم. بریم سراغ مسئله خمس از دیدگاه احادیث و روایات، به شرطی که یک صلوات محمدی خط بفرمایید. در روایات و احادیث اسلامی مسئله خمس از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. دقت بکنید که چقدر ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به مسئله خمس حساسیت داشتن. من حدیث به حدیث میخونم، هر جا نیاز به توضیح بود خدمتون توضیح میدم که تصور نشه در دید بعضی که اصلا خمس یه چیز زائیده فکریه، یه قشری مثلا روحانیت از جامعه است یا مثلا قشری دیگری از جامعه است، میخوام پول مردم بگیرم بخورم بالا بکشن مثلا. نه، ببینید شما، اینا از فقه شیعه است، حتی در فقه سنی هم بوده که الان به دلایلی که اول بحث عرض کردم اینها رو حذفش کردن متاسفانه، و الا در کتب اونها هم اینها ثبت و ضبط شده، چون فرمایش فرمایش خدا و رسول هست که ائمه از اون بزرگواران اخذ کردن و به دست بنده و شما رسوندن. اولین حدیث از امام ششم، امام صادق علیه السلام، در وسایل الشیعه جلد 6 صفحه 351. من از خوندن عربی بعضی از اینها، در واقع خوندن عربیشون رو کنار میزنم به خاطر زیق وقتی که داریم و فقط فارسیشو میخونم. بعضیش اگه دیدم رسیدیم یا نیاز هست عربیش خونده بشه، قسمتایشو به عربی عرض میکنم خدمت. حضرت میفرماین هر کس غنیمت و کسبی دارد، غنیمت در اینجا به معنی منفعت سود، هر کس غنیمت و کسبی دارد باید از آن خمس بپردازد، حتی خیاطی که لباسی را به 5 دانق، دانق با قاف، میدوزد یک دانق باید بدهد، در صورتی که این سودش باشه، یعنی سود کنه. لباسی رو به 5 دانق میدوزد یک دانق باید بدهد. حالا دانق یعنی چه؟ دانق تو فارسی ما از وقتا اصطلاحش به کار میانیم دونگ، میگیم مثلا این خونه 6 دونگ هست، در عرب تقریبا بهش میگه 6 دانق هست، یعنی 6 سهم هست. 6 دونگ یعنی 6 سهم، میگن 1 دونگش به نام فلانی، 3 دونگش به نام منه، مثلا 2 دونگش هم به نام فلانی. دانگ در فارسی مطرح میشه، در عربی دانق میگن. دانق در قدیم هم معیار وزنی بوده، این رو هم میتونید به عنوان معانی لغوی این کلمه داشته باشید. اینجا ما چیزی که داریم به عنوان سهم هست که لباسی رو به 5 سهم میدوزه، از سودش هست، 1 سهمش رو 1 دانقش رو باید بده. باز حدیث دیگر از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام، شاید هم از امام کاظم علیه السلام باشه، به نظرم این حدیث از امام موسی کاظم علیه السلام باشه. ان سماعه، یکی از راویان حدیث، سألت ابل حسن عن الخمس، از سماعه راوی حدیث میگوید سوال کردم از امام موسی بن جعفر علیه السلام از خمس، فقال، حضرت فرمودند، فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، حضرت فرمودن در هر فایده کم و زیادی که مردم میبرند خمس وجود داره. حتی اگر شما امسال حساب کردید دیدی فایده شما امسال 500 تومن بوده، 100 تومنش خمسه، نه دیگه این کم دیگه حالا به چه دردی میخوره، 100 تا 1 تومنی سود کردی، حضرت می فهمند که 20 تومنش 20 تا 1 تومنیش خمس هستش. خمس خمسه، مال غیر مال غیر، فرق نمی کنه، باید کنار گذاشته بشه و به صاحبش مسترد بشه. این هم در وسائل و شیعه جلد 6 صفحه 350. قال الامام الكاظم علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال امام کاظم علیه السلام می فرماین که پیامبر اکرم قال لابی ذر، به ابی ذر و سلمان و المقداد، حضرت به این سه نفر فرمودند که اشهدونی علی انفسکم شهادت ان لا اله الا الله و اخراج الخمس. حدیث عربیش مفصل و طولانیه که حالا من خدمتون فارسیشو عرض میکنم. یک صلواتی محبت کنید. امام کاظم علیه السلام از پیامبر نقل می‌فرمایند که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به ابازر و سلمان و مقداد حضرت فرمودند که شهادت بدهید به لا اله الا الله و خارج کردن خمس. از تمام چیزهایی که هر کس به دست می آورد، من خواهش میکنم این حدیث رو خوب دقت بفرمایید. ببینید پیغمبر به ابازر، سلمان و مقداد میفرماید که شهادت بدهید به لا اله الا الله. اشهدونی شهادت بدهید، البته اشهدونی یعنی منو گواه بگیرید، منو شاهد بگیرید. چون این مستحب هست، میگن که مثلا استحبابش در اینه که میگن فلانی میگه آقا جون من تو رو شاهد میگیرم در روز قیامت که مثلا من این کار رو انجام دادم، من اینجوری کردم اومدم مثلا توبه کردم، تو هم پیشگاه خدا شهادت بده. این میگن مستحب. حضرت میفهمد منو شهادت بگیرید بر نفسهای خودتون، شهادت ان لا اله الا الله، این که دارید میدید هیچ معبودی نیست جز خدای تعالی، و همچنین اخراج الخمس، و منو شهادت بگیرید بر نفسهای خودتون که در پیشگاه خدای تعالی خمستون رو میدید به سلمان، ابازر و مقداد. این که خمستون رو دارید میدید، منو شهادت بگیرید که من روز قیامت شهادت دادم که شما خمستون رو دادید اگر مشمول خمس واقع شدید. و خارج کردن خمس از تمام چیزهایی که هر کس به دست میآورد. خب یعنی اون منفعت و سودی که عرض کردیم. ادامه حدیث رو ببینید. و دادن آن به امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان جانشین من پیغمبر، خیلی حدیث جالبی است. و بعد از او به ائمه‌ای که از ولد اویند، یعنی به ائمه‌ای که فرزندان او محسوب میشن، باید به اینها خمس بدهید شما تا برسه به امام زمان علیه السلام. اینم باز در وسائل الشیعه جلد ششم صفحه 357. صلواتی به محبت بفرمایید. حدیث دیگر از یکی از دو امام همام، امام باقر علیه السلام و یا امام صادق علیه السلام هست. ببینید محمد ابن مسلم راوی حدیث هست. قال ان اشد ما فيه الناس يوم القيامه ان يقوم صاحب الخمس فيقوم يا رب خمسي. محمد ابن مسلم نقل میکنه از امام باقر یا امام صادق علیه السلام، میگوید که قطعا شدیدترین وضعیتی که مردم در روز قیامت در آن وضعیت هستند این هست که مستحق خمس برخیزد و بگوید پروردگارا خمس من. یعنی اینکه امام باقر یا امام صادق علیه السلام میفهمد که شدیدترین وضعیت مردم در روز قیامت اون وضعی است که در اون وضعیتی هستن که مستحق خمس، یعنی کسی که بهش بنا بوده خمس داده بشه و ندادن، حقشو ندادن، مثل سادات فقیر و مثل کسانی که خود ائمه هستن امام زمان علیه السلام و کسانی که امام زمان بنا بوده به اونها این مبلغ رو پرداخت بکنه یا اون جنس رو پرداخت بکنه، اینها نگرفتن، بهشون نرسیده، اینها برمیخیزن. امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام میفهمن که برمیخیزن و عرضه میدارن پروردگارا خمس من، یعنی این که مال منو از اینها بگیر، خمس منو از اینها بگیر. حالا روز قیامت هر کی جنسی داشته که بهش خمس تعلق میگفته، عین جنس رو یا مبلغی که بهش خمس تعلق میگفته داره که بره بده، بسم الله، به عنوان یک مظلمه ناس برگردن اینا هست، یک دینی که برگردن اینا هست. این هم در کافی عربی جلد یکم صفحه 547 هست. حدیث بعدی عن محمد ابن زید قال، راوی حدیث محمد ابن زید هست، میگوید که قدم قوم من خراسان، میگوید که یک گروهی از اهالی خراسان وارد شدند علا علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام، بر امام هشتم امام موسی رضا علیه الصلاه و السلام. تو خراسان از اهالی خراسان یه عده‌ای آمدن خدمت امام مسرزا علیه صلات و السلام. فسألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس. معذرت میخوام. اینها از اون بزرگوار خواستن که یبن رسول الله، ما شیعه شما هستیم، شما بیا و یه کاری بکن، دادن خمس برای ما خیلی مشکله، ما یعنی پول زیادم شده، پولم پوله، جون کنی که آدم بده که، ایناشو من دارم میگم، اینو شما بیا و بر ما حلال کن. ان یجعلهم فی حل من الخمس، شما بیا و این خمس رو بر ما حلال کن، ما دیگه اینو ندیم، شما هم که ما از شما ایم، شما هم که عمایی، بالاخره ما بالاخره جیرخوار سفره شما هستیم، شیعه شما هستیم، ما هم ولایتی هستیم، هر چی بگیم و سینه میزنیم تا صبح، این خمس رو ندیم. ها مسئله پول اومده وسط، خیلی مهمه. حضرت فرمودن فقال ما امهل هازا، یا ما امهل هازا، هر دو صیغه اومده. خیلی جالبه، من نگاه میکردم به، البته فعل تعجب اگه باشه، ما امهل هازا با های جیمی، اگه فعل تعجب باشه، اگرم فعل باشه که میگه ما امحل هازا، ما امحل، من خوندم که اشتباه کردم. دو تا معنا رو اینجا برایش ذکر کرده، یکی معنای ما امحل هازا این معنا رو کرده که انکار وقوعی هست. یعنی چی انکار وقوعی در لغت؟ یعنی چنین چیزی، خود ما امحل هازا رو یک اصطلاح آورده در لغت ها، یعنی یک جمله مصطلحه. مثلا ببینید، شما جمله مصطلح در عربی زیاد دارین، جمله هایی که اصطلاحی به کار میره، مثلا تو عربی تو محاوله به شما گفته میشه شید قول، شید قول یعنی چیکار داری میکنی، به جمله عراقی است. در انگلیسی هم شما مثلا اینا دیگه کلمه به کلمه معنی نمیکنن، یه جملات اصطلاحی دارین جمله معنی میشه دیگه، لغت به لغت، کلمه به کلمه، مثلا تو مفردات معنی نمیشه. مثل مثلا ویلکام، مثلا ویلکام اگه بخوای جدا کنی اصلا دیگه تو انگلیسی یه معنی داره که نمیخوره به اینکه خوش اومدین، اما ویلکام یک اصطلاح، یعنی خوش اومدین. اینجا نوشته که انکار وقوعی، یعنی چی؟ یعنی نوشته که یه همچین جمله‌ای وقتی عرب به کار میبره، معنی فارسیش اینه که هیچ وقت امکان نداره همچین چیزی اتفاق بیفته. این معناشه. یه معناش هم اگر فعل تعجب بگیریم، تعجب دو صیغه داره، افعل به، ما افعل، درست؟ ما افعل، یعنی ما امحل هازا، فعل تعجب بگیریم، فعل تعجبش هم به این معنا میشه که عجب در لغت آمده، که عجب حیلگری هستین شماها در این موضوع، عجب کلکی هستین. اینو در لغت آورده ما امحل هازا، ما امحل هازا. اینجا حضرت میفهمن شما هر کمشون میخواییم بگیریم بگیریم، اگر بگیریم که فقال ما امحل هازا، یعنی که حضرت فهمودن که هیچ وقت چنین چیزی امکان نداره که من خمس رو به شما حلال کنم، به چه مجوزی من این کار رو انجام بدم. یا به فعل تعجب بگیریم، یعنی شما چه کلکی هستین، شما عجب کلکی هستین، چون فعل تعجب تعجب میکنه طرف وقتی داره میگه در عرب، میگه ما احسن فلان، یعنی اینکه مثلا چه نیکوس فلان، عجب نیکوه ها، عجب این زیباست، مثلا میگه آقا ما امحلا، حضرت میفهمند که اگه فعل تعجب بگیریم ما، معنیش میشه که عجب کلکی شما هستین، زبونتون با گفتارتون با کردارتون یکی نیست، عجب شما حیله میکنید با آدم. حالا ادامه حدیثو ببینید. تمحضونا بالمودت به السنتکم، شماها میایید با زبانهایتان ادعای دوستی محض و خالص ما رو میکنید، میگید که ما خیلی نوکرتیم امام رضا، خیلی چاکرتیم، تا اونجا که بخوایم ما نوکرتیم، بی نهایت چاکر شما هستیم، خیلی مخلصیم امام هشتم، ما تو رو ما رو بطلب، الان هم طلبیدی آمدیم خدمت شما. اینا رو به زبون 4 ساعت تو حرم رضوی شما میگی، اینا رو شما این نوعی رو عرض میکنید، نه شما که اینجا حضور دارید میشنوید. تمحزونا بالمودت به السنتکم، با زبونهاتون شما میایید قربون صدقه ما میرید، ادعای شیعه بودن ما رو میکنید، ادعای خلوص در دوستی خودتون رو میکنید. و تزوونا و مذارت میخوام و تزوونا عنا حقا، در حالی که حقی را که خداوند متعال برای ما قرار داده است از ما دریغ میکنیم. مسئله پای پول که میرسه، ما به شما میگیم آقا انقدرش به ما سهم ماست، بذارید و برید. شما میگید نه یا ابن رسول الله این نشد، من هرچی میخوای گریه برای خودت، اجدادت، امام حسین علیه السلام اینا میکنم، برای مادرت همه گریه میکنم، سینه میزنم، زنجیر میزنم، قربونت، فقط خمس من ندم، من شاکر شما هم هستم. اینا از ما دیگه نه، این چون مشکله هر کاری بگی من میکنم، خرج میدم، میرم یه خود نون و حلوا میزنم، سفره ابوالفضل میزنم، سفره از رقیه میزنم، همین کار. ولی اینو اما نخ، حضرت میفهمد که با زبوناتون اینجوری میگین، با اعمالتون اینجور هستین. که چی؟ در حالی که حقی را که خداوند برای ما قرار داده است از ما دریغ میکنید و ما آن را برای خدا قرار دادیم و آن حق، اون چیزی که ما برای خدا قرار دادیم، آن خمس است. بعد حضرت سه مرتبه، خیلی جالبه که سه مرتبه حضرت میفهمند که نمی بخشم بر هیچ کدام از شما خمس رو، نمی بخشم بر هیچ کدام از شما، نمی بخشم بر هیچ کدام از شما، تا سه مرتبه راوی میگه حضرت این مطلب رو بیان فرمود. اینم در کافی عربی جلد 1 صفحه 548. پدر علی ابن، حدیث بعدی رو میخونیم، پدر علی ابن ابراهیم قمی میگوید که نزد ابا جعفر ثانی بودم. ابا جعفر ثانی، دقت داشته باشید که یکی از القاب امام هادی علیه السلام هست، حواستون جمع باشه، امام هادی علیه السلام، که صالح ابن محمد ابن سهل که متولی وقف در شهر قم بود، اداره اوقاف شهر قم دست این آقا بود. دست کی؟ دست صالح ابن محمد ابن سهل بود. میگه داخل شد، میگه من اونجا تو مجلس بودم، این داخل شد خدمت امام هادی علیه السلام، عرض کرد، سلام علیک کرد اینا، عرض کرد که آقای من، آیا در مورد 10,000 دینار به من اجازه میدهید که آن را خرج بکنم؟ میخواسته در امور وقفی خرج بکنه. ببینید اون مطلبی که راجع به سهم امام عرض کردیم که مرجع جایزه برش، میتوانه این کار بکنه به دستور امام زمان علیه السلام، که برای کارهای عمرانی و مسائل وقفی، مثلا مثل الان ما بهش میگیم امامزاده ها، یا اون موقع وقفهای چاهای آب بود، وقف شده بود، مساجد بود، وقف شده بود، کاروانسراها بود، وقف شده بود، چیزهایی که از این قبیل بود، حالا هم چیزهای دیگه. میگه من 10,000 دینار میتونم وردارم خرج بکنم از سهم امام علیه السلام، یا حالا سهم سادات که شما سادات هستید اجازهش دست شما هست، من 10,000 تا میتونم خرج بکنم برای خرج امورات وقف. حضرت در جواب میفرمایند میتوانید خرج کنید، یعنی اجازه میدن. ببینید چقدر جالب حدیث، این کاری که امروز مراجع این اجازه رو شما میگی از کجا گرفتن، ببینید این حدیث شما داریم میخونه. این اجازه رو گرفت، خارج شد، رفت که 10,000 دینار رو خرج بکنه. وقتی صالح خارج شد، حضرت ابا جعفر یعنی امام هادی علیه السلام فرمود اگر یکی از شما بر اموالی که حق آل محمد صلی الله علیه و سلم و ایتام و مساکین و فقرا و ابناء سبیل ایشان هجوم برد، یعنی دست دراز کنه به مال اینها، این مال تو مالشه ولی دست دراز کنه مال بر میدونه بدون اینکه به ما بگه و شروع میکنه خودش برای خودش خرج میکنه و آن را بگیرد، سپس بیاید و بگوید که آن را بر من حلال کن، چه گمان میکند؟ من امام هادی قطعا به او میگویم چنین نمیکنم. ببینید اونجا که مال امورات وقف بود حضرت اجازه میده، اینجا رو داره میفهمد خودش شخصا بره شروع کنه بگه آقا من خودم خمس میدم، اصلا به آخوندا نمیخوام بدم، خودم بهونه میاره، خودم میخوام خمس کنم، خودم خرج ایتامونم کهریزه کنم کجاکی میکنم. امام هادی اصلا میفهمه بنده همچین اجازه به شما نمیدم، شما باید عمل اجازه بگیرید. ببینید چقدر حدیث زنده است، قسم به خدا که خداوند متعال حتما و قطعا در روز قیامت از خمس بازخواست می کند، بازخواستی شدید. اینم در کافی عربی جلد 1 صفحه 548. دو تا حدیث دیگه مونده که خیلی جالب هست خدمتتون عرض می کنم. یکیش از خود امام زمان علیه السلام هست که به صورت توقیع، یعنی نوشته ای که از اون حضرت صادر شده رسیده به دست یکی از نواب اربعه به نام محمد ابن عثمان الامری، دارد فیما خرج الیه من الناحیه المقدسه علی ید محمد ابن عثمان الامری، میگوید که از ناحیه مقدسه، یعنی از ناحیه امام زمان علیه السلام، ناحیه مقدسه ناحیه امام زمان علیه السلام، یک توقیعی رسید، یک کسی آورده نوشته ای داد به نائب یکی از نواب اربعه اون حضرت به نام محمد ابن عثمان الامری رحمت الله علیه. تو این توقیع چنین نوشته بود: و اما المتلبسون به اموالنا فمن استحل منها شیئا فاکله فانما یاکل النیران. حضرت می‌فرماید و اما کسانی که دست می‌آزند به اموال ما، لا اله الا الله، چقدر قابل توجه اینایی است که تو آستان قدس رضوی کار می‌کنن، پول امام رضا زیر نظرشونه، اینایی که تو حضرت عبدالعظیم هستن، تو حضرت امامزاده ها هستن، خیلی واقعا باید انسان دقت بکنه پولی می‌خواد خرج بکنه، چقدر باید دقتش زیاد باشه واقعا. و همچنین مسئله خمس، ببینید و اما کسانی که دست می آزند به اموال ما و چیزی از آن را حلال داشته و بخورد، یعنی میگه آقا جون خمس چیه؟ کی گفته؟ من خودم دارم کار خیر زیاد میکنم، 500 تا یتیم رو زیر نظر دارم، خمس ممس من نمیدم، از این پولا به مفخرا نمیدم، خودم 500 تا یتیم رو دارم چی میکنم و فلان اینا، اینا رو دست یازیده، این پولا رو قاطی پول خودش کرده در حالی که مال خودش نیست، اگه مشمول خمس شده باشه. و اما کسانی که دست میازن به اموال ما و چیزی از آن را حلال داشته و بخورد، امام زمان داره میفهمد قطعا جز این نیست که آتش دوزخ را خورده است. اینم در جلد 93 بهار الانوار صفحه 184. یعنی آتش جهنم رو اینا دارن میخورن، حالیشون هم به بچهش هم داره میده میخوره، به زنش هم آتش جهنم رو داره میده میخوره، به خانواده‌اش هم داره میده میخوره. خب بابا چرا همچی کاری میکنی؟ چرا مال سادات تو مالته؟ چرا مال امام زمان تو مالته؟ خب جدا کن مالشون رو به خودشون بده، چرا درد سر برای خود درست میکنی؟ یک حدیث آخر که چه حدیث زیبایی است که گمان نمیکنم کسی این حدیث رو تا حالا شنیده باشه، از بس این حدیث زیبا جذاب و عالی است، موارد متعددی توش داره که خوب ما فرصت چند دقیقه‌ای هم داریم که انشالله این حدیث رو بتونیم خوب از آب درش بیاریم. یک صلوات قرا خط بفرمایید تا این حدیث رو بخونیم. از امام صامن الحجج علیه آلاف و تحیت و ثنا، که خداوند انشاءالله روزی همه ما بکنه زیارت اون بزرگوار در مشهد رضوی. قال رضا علیه السلام، از امام رضا علیه السلام، طولانی حدیث عربی من فارسیش میخونم. یکی از تجار فارس ایرانی، خیلی ایرانی ها زمان امام رضا خدمت حضرت میرسیدن، خوش به سعادتشون واقعا، کاش نهایت استفاده رو میکردن، که از موالیان آن حضرت بود. موالی یعنی دوستان، از دوستان آن حضرت بود. نامه ای به اون حضرت نوشت از امام رضا درباره مأذون بودن در خمس ندادن سوال کرد. مأذون بودن یعنی چی؟ یعنی در مورد اینکه من اذن، اجازه، مأذون یعنی اجازه داشتن، من اجازه دارم که خمس ندم، به امام رضا نوشت سوال کرد. یا ابن رسول الله من اجازه دارم خمس ندم، یه نامه ای نوشت. حضرت جواب نامشو مرقومه ای داشتن، کتبی براش نوشتن، در پاسخ بهش نوشتن این نامه ی حضرت من میخورم. من خواهش میکنم خانوم ها، آقایون، هر کس هر جا هستن، اگه تا حالا خوب گوش نمیکردن، واقعا الان خوب گوش کنم این چه نکات و فرازهای جالبی داره، چون ایرانی هم بوده، همشهری خودمون بوده، لااقل اینو دقت بکنید درش، که اگر ما ایرانی بودیم خیال کنیم ما نامه نوشتیم، امام رضا علیه السلام جواب نامه ما رو داده. ببینید چقدر جالب. حضرت مرقومشون اینجور شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله واسع کریم. چقدر قشنگه، قطعا خدای تعالی وسعت دهنده بخشنده است. شما از چی میترسید میخواید خمس بدید؟ اون وسعت میده، اون بخشنده است، اون من حیث لا یحتسب به شما. مگه تعالی بهتون نیده؟ مگه تعالی گرسنه نموندید؟ ان الله واسع کریم. حالا من اینا را تیکاش از خودم گفتم، این نامه رو دارم میخونم. خداوند ضمانت کرده است که پاداش عمل نیک را بدهد بر کسی که غم و اندوه او را به تنگ آورده است. یه توضیحی میدی. این یه تیکه از نامه است، خیلی جالبه. حضرت میفهمد که خداوند متعال قطعا پاداش اون زن، اون مردی رو میده که یه مدت مدیدی رو غمناک بوده، اندوهناک بوده، به خاطر بلایا و مصائبی که به سرش اومده، یه مریض گیرش افتاده، خیلی اذیت شده، بیچاره شده. این واقعا هم شما نگید ما مریضی های اینجوری که میگیریم بگید باز الهی شکر. من یکی از دوستان بود چند وقت پیش بهم گفتش که جایی بودم من بهش گفتم خدا مریضی تو رو شفا داد و اصلا از من بگذر فلانی، برای اینایی که من میگم دعا کن. گفتم کیا هستن اینا؟ گفت یک مریض، یک زنی رفته همه خونش رو فروخته برای پسرش که سرطان استخوان داره، 20 آمپول خریده 45 میلیون تومان. 45 میلیون تومان. حالا ما تو خونه نشستیم وقت اضافه میاریم، زن و شوهر به هم میپرن و دعوا میکنن، وقت اضافه میارن. لا اله الا الله. این 45 میلیون گفت همه رو فروخته. بعد پسره بهش گفته مادر نمیخواد بری این کار بکنه. گفته نه، تو جلو پای جلو چشم من داری دست و پا میزنی، من نمیتونم تحمل کنم. گفته من خوب نمیشم، میمیرم، ول کن، بخواد چه این پول میدی؟ گفته نه، به هر حال من باید این کار. اردوم گفت 20 آمپول رو خرید 45 میلیون تو هم گفت پول داد. یا اخی همچین غم و اندوهی. امام رضا علیه السلام میفهمد این اگر شیعه باشه، خداوند متعال پاداش این عملش رو بهش بالاخره بهش میده. یعنی یک کسی که مریض داره، غم و اندوها زیاد، گرفتاری ها زیاد، که او رو به تنگ آورده است. این تا اینجا. ادامه نامه: و هیچ مالی نیست مگر این که خداوند آن را از جهتی حلال کرده باشد. اینم یه توضیح عرض کنیم. امام رضا علیه السلام میفهمد که اموالی که در اختیار شما هست، خداوند اراده کرده هر کدوم رو به طریقی حلال کنه بر شما. گفته آقا این همه شتر و گوسفند داری زکاتش بده حلال، این همه طلا جواهر داری زکاتش بده حلال، این اموالی که داری خمسش بده حلال، اون فلان چیزی که داری خودمون اونجوری معامله رو سگ و خوک و هم شراب و اینا نخر حلال، هر کدومو یه جهتی برای حلیتش گذاشته، برای شما حلال کرد، وگرنه شما نمیتونستید معامله بکنید، نمیتونستید سود و منفعت ببرید و برکت تو زندگی شما نبود. این توضیح تا اینجا، ادامه نامه. به درستی که خمس کمکیست به ما بر دین ما و بر خاندان و دوستان ما. ببین چقدر مهمه، یعنی کسی که خمس میده کمک میکنه به امام زمانش، به دینش، بر خاندان امام زمانش، بر دوستان امام زمانش. خیلی جالبه ها. و چیزیست که ما آن را میدهیم و آبروی من را میخریم. عجب. یعنی چی؟ ادامهشو گوش کنید. و آبروی من را میخریم در برابر کسی که از سلطه او بیم داریم. یعنی ما در زمان حکومت جائر واقع شدیم و میشیم، شما خمستونو که میارید میدید، ما با خمس شما از نظر اقتصادی یک وجهی پیدا میکنیم، توانایی پیدا میکنیم، میتونیم شیعیانمون رو از زندان نجات بدیم، از دست چنگالهای این افراد تبهکار نجات بدیم، از زیر تیغ شمشیر اینها رو بخریم، نجاتشون بدیم، به اینها کمک کنیم، اینها توانایی پیدا کنن، ضعفاشون رو زیر پوشش بگیریم. این به واسطه کمک‌های شماست، به واسطه دادن خمس شما ما این کار انجام میدیم. حالا ادامه این آمره ببینید. پس آن را از ما دریغ نکنید و خودتان را تا آنجا که میتوانید از دعای ما محروم نکنید. چقدر قشنگه. بیشک دادن خمس کلید روزی شماست. الله اکبر. بیشک دادن خمس کلید روزی شماست و موجب محو شدن گناهان شماست و چیزیست که شما برای خودتان، یعنی وقتی خمس رو میدید کاری میکنید که شما برای خودتان برای روز فقر و نداریتان ذخیره میکنید. یعنی شما یه روزی میشه که فقیر فقیرید، با یک کفن داخل قبر میرید، این ذخیره شما در قبر و برزخ و قیامت شماست. بعد حضرت میفرمایند و مسلمان کسی است که به آن عهدی که نزد خداوند کرده به خاطر خدا وفا کند و کسی که خداوند را به زبان اجابت کند و به دل مخالفت نماید مسلمان نیست. و سلام. این و سلام هم پایان نامه حضرت هست. ببینید حالا کلید روزی هست، خمس محو گناهان رو داره، برای روز فقر و نداری خداوند ذخیره میکنه این رو، کمک به امام زمان هست، کمک به یاران و حضرت، دل حضرت رو شاد میکنه. ببین چقدر اینها مورد، واقعا موارد زیادی است که ما میتونیم از خمس داشته باشیم، توجه بهش نداریم متاسفانه بعضی وقتا. اینم در کافی عربی جلد یکم صفحه 547. این بحث خمس از دیدگاه روایات و احادیث که در این زمینه آمده بود خدمتتون تقدیم کردیم. جلسه دیگری رو فقط به عنوان جلسه آخر خواهیم داشت که طریقه محاسبه خمس رو ما آموزش خواهیم داد که دوستان بیاموزن بدونن به چه صورته و واژه‌هایی که در ارتباط با بحث خمس به کار میرد و واژه‌هاش خیلی به درد ما میخوره که خیلی همون معانی این واژه ها رو و نمیدونیم اصطلاحش که به کار میره و لذا خطا میکنیم در بعضی جاها، حتی در دادن خمس خودمون هم، اونها رو هم مطرح خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد در یک جلسه که برامون در این زمینه و این بحث باقی مانده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.